لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 29 تفسیر سوره فاطر، آیات 33 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. در آیه قبل خداوند جایگاه انسانها رو در برخورد با وحی و نبوت و دین به سه گروه تقسیم کرد: ظالمین و میان روها و سابقون از سابقون و لایک المقربون، اونایی که سبقت در خیرات دارن. مثلا در زندگیش ظهر که شد خط مقدم جبهش سبقت میگیرد تا حی علی الصلات قد قامت الصلاه رو عملیاتی کن، کما اینکه برای پیامبر صلوات الله علیه همسرانش نقل میکنن وقت نماز که میشد هیچ چید و کسی رو نمیشناخت الا این که اقامه نماز کند. چرا؟ برای که در اون لحظه خداوند از او تکلیف میخواد. این اونگن سبقت در خیرات. ولدا در آیه 26 سوره حدید: لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم النبوه و الکتاب. ما فرستادیم نوح و ابراهیم رو، فرزندان نوح و ابراهیم هم که یکی از فرزندان نوح ابراهیم است، و ذریه اینها تا اسماعیل و اسحاق و یعقوب و همین جور خاتم النبیین صلوات الله علیه، اینا به این جایگاه وحی و نبوت مقام پیدا کرد. کتاب رو دادیم، گروهی هدایت شدن و کثیر منهم فاسقون، فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسق. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما راه هدایت رو وسیله انبیا و کتاب آسمانی، هدایت تکوینی و تشریعی فرستادیم، ادهی راه کفر رو انتخاب کردن، ادهی راه شکر، ادهی حق رو انتخاب کردن، ادهی باطل. و بهترین شما اونهایی هستید که مسیر رو مسیر خدا و قرآن و محمد و آل محمد قرار بدید. در سوره واقعه هم مردم رو به سه گروه تقسیم میکنند: اصحاب یمین، اصحاب شمال و سابقون از سابقون. اصحاب یمین خوبان هم، اما و سابقون از سابقون منتخبین این هستن که اهل سبقت هستن و مقربین خاص درگاه الهی. اصحاب شمال هم جبهه باطل هم. یه جا میگه اصحاب یمین و اصحاب شمال و سابقون از سابقون، یه جا میگه گروهی که ظلم کردن به خودشون و گروه میان رو که اصحاب یمین باشن. مثلا اگر بخواهیم تطبیق کنیم، و سابقون از سابقون و لایک المقربون، اونان که سابقین به خیرات هستن. کسانی که در این سابقین به خیرات قرار میگیرن، اینا فضیلت ویژه‌ای از محضر خداوند دریافت کردن، فضل الهی شامل حالشون شده. اصحاب یمین و میان روها هم فضل شاملشون شده است، اما به هر حال رتبه های پایین. خب برای این انسان‌های برگزیده‌ای که مشمول فضل الهی شدن و از سابقون از سابقون شدن یا اصحاب یمین، درجاتی در سوره واقعه مفصلا برشون بیان شده. اصحاب شمال رو تعریف کرده، اصحاب یمین رو تعریف کرده و سابقون از سابقون هم تعریف کرده، جایگاه اینها رو در بهشت بیان کرده. اینجا هم در این سوره فاطری آیه 33 می‌فرماید جنات عدن، برای اینها باغهای عدن یعنی باغهای جاوید همیشگی برای اینها در نظر گرفته شده، پیشبینی شده، آماده شده. اون باغها در انتظار دیدار اهلش هستن. یدخلونها، یدخلونها یعنی مستمرن داخل این باغها هستن. یحلون فیها، زیبا میشون اینها در این باغها. زینتشون چیه؟ یحلونه، زینت داده میشن در این باغها. یحلونه فعل مضارع مجهوله. یدخلونه ها وارد میشوند باغها رو، اما اینجا یحلونه یعنی زیور و آرایش داده می شوند در این باغ ها. این زینت و آرایش اینها و آراستگیشون به چیه؟ من اصابر، از دستبندهایی، من ذهب، از طلا و لؤلؤ. لؤلؤ یعنی مروارید. و لباسهم، و لباس اینها، فیها در این بهشت حریر است. یعنی از متن این آیه و ضمیر مذکرها و لباسهم برداشت میکنیم که مردها هم دستبند طلا دارن، نمیدونم مروارید دارن، لباس حریر میپوشن. با اینکه لباس حریر و طلا برای مرد در این دنیا حرام است، اما او دنیا دنیای دیگری است، اون عالم عالم دیگری است. هیچ چیز اونها قابل درک در اینجا نیست، کما اینکه برای یه بچه در عالم رحم درک مسائل این دنیا قابل قبول برش نمیفته، یعنی نمیتونه درک کند. ما هم نسبت به عالم بعدی نمیتونیم عالم بعدی رو، بهشت برزخی، جهنم برزخی رو و نعمتهاش رو درک کنیم و همچنین قیامت و بهشت و جهنم روز قیامت رو. این انسانهای ویژه به هر حال امکانات ویژه‌ای از بهشت و زیورحالات بهشتی و نعمتهای بهشتی نصیبشون می شود از جانب خداوند. چنانچه تفضل الهی بود که اینها به این جایگاه برسند، این تفضل موجب می شود که وضعیت زینت و آرایش و آراستگی ظاهری اینها به این نحو تغییر کند. اما سخن اینها چیست؟ این مال ظواهر لباس و زینت و آراستگیشون. در روایت داره المرء مخبوع تحت لسانه، انسان شخصیتش زیر زبانش نهفته است و موقعی که زبانش به سخن میاد معلوم میشود موحد است، کافر است، مشرک است، منافق است، خوب است، بد است. زبانش کثیف است، لطیف است، طیب و طاهر است. سخنانش دنایت است یا کرامت، اون وقت معلوم میشه. ولذا این جایگاه اینها رو در بهشت اینجور بیان میکنند. و قالو، گفتن، در حالی که گفتن الحمدلله، حمد برای خداست. ستایش ویژه الهی است. ستایش از آن خداوند است. خدایی که واحد است و احد، حاکم است و مالک، همه چیز دست ید قدرت اوست. حمد و ستایش زیبنده این وجود است که اصل وجود است. این خدا کیست؟ الذی اذهب عنا الحزن. این خدا خدایی است که از ما حزن و غم و اندوه و استرس رو برد. به تعبیر بنده ریشکن کرد. چجور ریشکن کرد؟ خب کسی که شد مقرب و وارد چنین بهشتی شد، با اون آراستگی، جمع بین حزن و اندوه و در بهشت بودن و این امکانات معنا ندارن. لذا لازمه ورود در چنین جایگاه بهشتی و در جایگاه مقربین لازمش اینه که نه غم دارد نه غصه، نه چک دارد نه سفته. خلاصه به اونجایی میرسد که قرآن بارها میفرماید انسان مؤمن متقی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیچ غم و غصه ای مؤمن ندارد. کلمه حزن و حزن هر دوشو لغت یک جور معنا کردن، یعنی در اصل به معنای ناهمواری زمین است. و چون غم و اندوه و غصه ها و استرس ها روح انسان را خشن و ناهموار و نامتعادل می کند و از مسیر اعتدال به افراط و تفریط می برد، لذا تعبیر به این معنا می شود کلمه حزن یا حزن. خب با این که و مقصه ها که رفت میگن ان ربنا لغفور شکور. این مربی ما، مربی ما غفور است، خیلی می آمرزد، شکور است، خیلی در قبال اعمال ما اهل تشکر است. ولذا نعمتها رو بر ما فراوان میکنند. زیبندگی این انسان ها این است که این شناخت و شعور رو پیدا میکنند که بگن حمد زیبنده اون خدایی است که غم و غصه رو از ما برده است. و در قبال این که نه تنها غم و غصه رو برده است، بلکه با مغفرت و شکور بودنش ما را مورد الطاف بیکران و رحمت بیکران خیش قرار داده است. غفور و شکور هر دو صیغه مبالغه مغفرت و شکر است. ببینید چقدر خدای خوبی داریم، خالق ما، مربی ما و مدیر ما علی‌الدوام اعلام میکند من با شما از راه رحمت، مغفرت، شکور بودن و عفو برخورد میکنم. الحمدلله رب العالمین و السلام.